ها اینا رو کامل روایت میکنیم و تو طول جنگ هم که میایم همینجور، یعنی کامل با جزئیات. فقط بحث فضای معنوی جنگ نیست، فضای تاکتیکی جنگ و اتفاقاتی که افتاده و همه اینا کامل یک بار بر همیشه روایت بشه انشاءالله و با اون یک سند بمونه. و مستند خسنش همینه دیگه، مستند مثل یک کتاب مرجع میشه دیگه، بعدا بهش رجوع میشه و تو تاریخ ثبت میشه انشاءالله.
انشاءالله این اتفاق اتفاق خوبیه آقای بدرلو و امیدوارم که بیش باد این اتفاق ها و از این دست مسئله ها رو ما بیشتر ببینیم. میگم به عنوان عضوی از خانواده رسانه ملی میگم این رو، قرار نیست همه بارها رو تلویزیون بردوش بکشه یا رادیو بردوش بکشه. ما همین چند وقت پیش چند هفته پیش در رادیو جشنواره مستند رادیویی رو برگزار کردیم و کارهایی که به دست اومد، چیزهایی که در واقع توی اون مستندها ارائه شد، حرفهای بزرگی بود، حرفهای محترمی بود، حرفهای قابل قبولی بود در حوزه مثلا دفاع مقدس و خب شبکه افق هم داره این کار رو میکنه. اما واقعیتش اینه که این تجمیعه باید اتفاق بیفته. سازمان صدا و سیما
اصلا توقع شبکه افق بیشتره.
بله، ولی امیر بپذیرید که آقای بدرلو و سایر رفقای ما توی این شبکه با محدودیت‌های مالی فراوان،
حالا غیر از بحث مالی واقعا خب ما
با محدودیت‌های لوجستیک مواجه،
ما لازمه که به دیتا دسترسی داشته باشیم. دیتا اسناد مستند وابسته به یک پژوهشه، تا دسترسی به پژوهش و اطلاعات دقیقی نباشه اون مستند که مستند نیست. و ما هرچی وارد قصه ها وارد اسناد میشیم روایت های جدیدی داریم و خیلی توی ناگفتهی پیدا میکنیم. ما تو همین روایت میاد هست از کل نیروی مسلح الحمدلله اومده پای کار، با آقاموزه دفاع مقدس پای کار پژوهش رو دارن نظارت میکنن، کنترل میکنن و خب ما هم استقبال میکنیم. خیلی هم خوبه.
امشب آقای بدرلو یه روایتی رو از آقای از امیر دربندی شنیدیم ما در مورد شهید غلامرضا چاقروند و امیر من خواهشم اینه که
گلستان معروفه،
من خواهشم اینه که این رو با دوستان ما توی شبکه افق همکاری بکنید این ساخته بشه. این واقعا یه
داستان عجیبیه،
اصلا عجیب غریبه، واقعا
تاثیرگذار میتونه باشه بسیار،
یعنی ظرفیت یک فیلم سینمایی داره که دوباره مثلا چه میدونم از کرخ تاراین تکرار بشه توی سینمایی.
اصلا نداریم چنین فرقی.
کمتر کسی هم شنیده امیر. بله. کمتر کسی همین داستان رو شنیده. خیلی بکره واقعا.
خیلی بکره.
من آیه بعدو چون شنونده هست اجازه بدید که دو تا سوژه رو خدمتشون معرفی کنم. آیه بعدو من یک کلید واژه فقط خدمتتون.
ما فقط 12 دقیقه زمان داریم. یه
مدیریتش
بکنیم. آره.
یک کلید واژه فقط خدمتتون عرض می‌کنم، بقیه محققین خودتون تو شبکه برن دنبالش. یه چیزی رو ما داریم اسم نامه دکتر مجید. شما هر آزاده ای رو که سراغش رو بگیری، این دکتر مجید 10 سال اسیر بوده تو اردوگاه مختلف، ایرانی رو و اسرا رو درمان کردن، به جایی میرسه که زندانبانان عراقی که شکنجه میکردن ایرانی ها رو میمادن گفتن آی مجید من مریضم فلان، بعد میمادن گفتن خانم من مریضه یه نسخه برای اونم بنویس، مینوشته میرفت. به قدری اعتماد اونا رو جلب کرده بود و بعد کارهای درمانی میکرد، مثلا چطوری استخوان شکسته مجروح ایرانی زده بود بیرون، استخوان مثلا ساق دست، با انبر دست سر استخونه میشکون، با این سیمخاردار سوزن درست کرده بود بخیه میزد و با این نخ پتو بخیه میزد، نخ پتو. و این دکتر مجید رو شما تو هر خاطرات آزاده الان من اینجا دارم آوردم که میگه انگشت منو قطع کردن اونجا دکتر مجید بود. و این سوژه است. سوژه دومش دونه باز خلبان هوا نیروز، این خلبان به نام شهید ایستاده معروف شده، خلبان شهید محسن درخشان، فکر میکنم بچه کرمانشاه باشه، وقتی اینو میگیرن به قدر ایشون رشادت نشون داده بود، با به قدر عراقی‌ها رو به سطو آورده بود، تانگای عراقی رو زده بود برای سر جایزه تنگدن، وقتی هلیکوپترش زدن شادی می‌کردن و بعد آوردنش به نام شهید ایستاده معروفه، یه حفره کردن مثل چاه، این جایی که پر از حشراته، تا گردن کردن دستاشو بستن پاهاشو بستن ایستاده اینه کردنش تو این چاه. محسن درخشان، دارم اسمشم میارم که بزنید بعدن نگاه کنید تو اینترنت، تو این حفره خاک ریختن سفت پرش کردن، سرش بیرون بود، یه دونه چایی چیزی شیرین درست کردن به سر و صورت این مالیدن، جایی که زنبور، پشه، مورچه، حیوانات، حشرات. به قدری توی بینی، توی دماغ، توی چش، توی گوش، توی سوراخ‌ها، حفره‌های صورت رفته بودن و مغز اینو خورده بودن، ببینید با چه شکنجه‌ای که وقتی اینو دردن به قدری فشار آورده بود این ناخن‌ها فرو رفته بود توی شست دست، این بر در اومده بود. اصلا قابل تصور یه همچین چیزی یه انسان میتونه تحمل بکنه و فقط جمجمه باقی ببونه. محسن در این شهدا رو و این قساوت دشمنان ما در عصر اتم، در عصر فضا که استکبار ازش حمایت هم میکرد، شیمیایی میزد حمایت میکرد، رو سر مردم شیمیایی میزد، رو سر مردم سردش شهرهای دیگه حمایت هم میکرد، این نکته مهم بود. و ما هرچی میگفتیم اینجا شیمیایی زده، میومدن بازید میکردن، میرفتن تایید میکردن، محکوم نمیکردن، میگفتن بله یه چیزایی بوده، اتفاقی افتاده بوده. اما به صراحت ما دوچار یک همچین موضوعی بودیم. ببخشید.
خیلی متشکرم امیر. اگر و اینا رو من بازم میگم امیر دربندی، شما باید در ارتش کمک بکنید.
اصلا قطره ای از که هزاران بود.
همین قطره قطره ها رو شما باید کمک بکنید که بتونه روایت
های ما همینجا میگیم آقای بلدو در خدمت چون
هستیم. امیر ما در خدمتی، ما هم الان یک پروژه داریم، کاپیتان سرنوشت رو داریم کار میکنیم که 26 ساعت روی آب تو خلیج فارس رو آب بودن و قصه خیلی جذابی دارن. همین سوژه که شما دارید ما پاییم
حتما مال دریادار سرنوشته.
بله
که
بله.
نافره پیکان زدن.
بله بله.
همه داشتن غرق می شدن، ایشون یک عراقی رو هم اسیر گرفته بود، دو شب و سه روز روی آب بودن،
روی آب بودن،
مواظب بود که این اسیر آسیبی نبینه.
بله اونو تو افق هم داریم کار میکنم.
مجروح هم
خیلی خوب. آقای بدرو من فکر میکنم بتونیم امشب به تفاهمی برسیم، برای اینکه در واقع شما و دوستانمون در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران یک سری از این پروژه ها رو به شکل مشترک تعریف بکنید و پیش ببرید.
ما در خدمت.
خیلی متشکرم. بله بله.
البته اینها رو در قالب رسانه های مکتوب هم میشه منتشر کرد، یعنی مخاطب خودش رو داره به صورت همه جانبه، بحث جهاد تبیین ابعاد مختلفی داره، قالب‌های مختلفی داره که حالا تصویری و مکتوب و بحث‌های دیگه، قالب‌های دیگه متنوع است.
آقای بصیری شما
خواهش می‌کنم. خب آقای شریفی، رسانه یکی از ویژگی‌های مهمش مطالبه‌گریه، فکر میکنم بد نباشه که این نکته رو اینجا مطرح بکنیم. من فکر میکنم راه معرفی قهرمانان ما به نسل جوان و مردم و ساخت کارهای ماندگار از همافزایی بین دستگاه‌های فرهنگی رسانه‌ای میگذره. ما تو کشورمون دستگاه‌های خیلی مختلفی داریم، دستگاه‌هایی که وظیفه‌شون رسانه‌ای، فرهنگی، ارتش قهرمان، سپاه. من فکر میکنم که اگر اینها بیان رو موضوعات مختلف کنار هم قرار بگیرن، هم افزایی بکنن، خیلی اتفاقات خوب میفته.
همین مسئله که آقای بدرو هم اشاره کردن.
بله دقیقاً. و اصلا بیایم ما نگاهمون رو کلان بکنیم. ما داریم یک قهرمان ملی رو میخوایم معرفی بکنیم. و چقدر خوبه که این قهرمان ملی واقعی به قول امیر ملی هم بهش پرداخته بشه. فقط یک نهاد خاص نیاد بهش بپردازه.
نهاد خاص نیست.
نه. بله و چون ملیه، سوژه ملیه و همه باید پای کارش بیان.
شیرودی فقط مال هوانی روزه.
برای کل ایران هستش. و این همافزایی الزاماً همافزایی مالی هم نیست. اینکه نه اینکه ببینن کنار هم
قرار بگیرن.
همافزایی فکری گفتمانی هم هست.
آقا اصلا اسناد در اختیار قرار بگیره.
البته بنیاد شهید هم باید اینجا سنگ‌گذاری کنه.
دقیقاً. بنیاد شهید، ارتش، صدا و سیما، سایر مراکز
که خدمت شما عرض بکنم که بنیاد حفظ آثار
ارزش واقعا یه مستندساز به خاطر گرفتن آمار خیلی خیلی محدودی از یک عملیات یا از یک شهید خاصی مثل شهدا پرورشگاه، یعنی بارها مراجعه میکنه، مثلا من شهدا پرورشگاه میگم بخاطر اینکه ما پیگیری کردیم، ولی
من اینو در مورد یک شهید میخواستم توی رادیو چنین کاری بکنم، یکی از شهدای پرورشگاه، و واقعا به هیچ نتیجه نرسیدم.
بله همین همکاری واقعا بحث مالی نیست، بحث حمایته، یعنی حمایت کنن، اعتماد کنن به فیلمساز، به مستندساز. ما هم بالاخره دوست داریم همین قهرمان زحمت و قهرمان کشیده، ما میخواییم به تصویر بکشیمش، حمایت بشه این پروسه به نتیجه برسه.
دقیقاً.
امشب خیلی از موقعیت مهدی یاد کردیم، شاد باشه روح شهید باکری. در همین فیلم موقعیت مهدی هم شما میبینید که 3-4 تا نهاد اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن، از جمله صدا و سیما، از جمله روایت فتح، و اومدن کنار هم قرار گرفتن و اون فیلم مانده. و چی میگم، وقتی که ما داریم در مورد یک قهرمان ملی کار میسازیم، فیلم میسازیم، همه نهادها باید بیان و ملی دیده بشه.
توی یه دوره‌ای مثلا رسول ملا قلی‌پور خدا رحمتش کنه اومد و از یک زاویه تازه به جنگ نگاه کرد. این زاویه تازه باعث باز شدن دریچه‌هایی شد که مثلا ابراهیم حاتمی کیا اومد اون رو در آژانس شیشه‌ای در خدمت شما عرض بکنم که از کرخ تا راین ادامه داد. هادی حجازی فر بعد سالها اومده کاری رو ساخته که دوباره یک دریچه تازه رو باز کرده برای ما. حالا آی مهدویان بوده، آی روستایی بوده، کارهای خوبی مثل مثلا ایستاده در قبار توی این سالها داشتیم. خانم نرگس آبیار شیار 143 شون فوق‌العاده کار دلنشینی بود. و به نظر میاد که ما الان باید بریم به سمتی که باز یک دریچه تازه‌ای پیدا بشه، این بار از نگاه حماسه نگاه بکنیم به جنگ، به دفاع مقدس، و این شاید یک نیازی باشه که امروز خیلی حسش میکنیم. آقای بدرلو، من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. در مورد این دریچه هم، دریچه حماسه هم، اگر موافق باشید یه 3-4 دقیقه صحبت بکنیم. آقای صمیمی،
قطعا همینطور هست، یعنی مسئله حماسی نگاه کردن به
اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، ادبیات ما در طول سینما یا موفق ما در حوزه دفاع مقدس ادبیات غنایی بوده توی این سال.
ببینید مسئله اینه، حماسه دو جزء داره، یکی شوره یکی شعوره، یعنی ما هر دوشو ما در دفاع مقدس داریم. به وفور امیر اشاره کردن، همه این خاطراتی که اشاره کردن این دو جزء را داره، فقط یه اراده ای میخواد. من تو اشاره داشتم به مسئله فیلم هایی که ما در بعد از دفاع مقدس ساختیم، این بحث نبرد H3 و فیلمی که برای شهید کشوری و به اینها ساخته شد.
بله.
خیلی متعدد بود. به نظر میرسه هرچند فیلم هایی مثل موقعیت مهدی و شیار 143 و امثال اینها ساخته میشه، ولی نیاز به ساخت فیلم دفاع مقدس بیشتر از گذشته هست.
من دلم نمیاد که یاد نکنم از فیلم محترم تنگه ی ابو غریب.
بله، بسیار فیلم خوبی،
فیلم بسیار عالی،
بسیار اثرگذار. و
در واقع توی اون حوزه روایت سنجیه و راستی آزمایی خیلی نقدهایی رو بهش وارد دونستن و وارد کرده بودن، اما واقعا به لحاظ سینمایی فیلم محترمی بود.
دقیقا،
حیف هم می اومد که توی کارهایی که توی این چند سال به عنوان کارهای متأخر ساخته شده ازش یاد نکنم.
من یک دقیقه اگر
کمتر از یک دقیقه،
کمتر از یک دقیقه.
آره.
آقای شریفی، شک نکنید که مردم ما قهرمان دوست دارن. دوست دارن تو کارهای سینمایی قهرمان وجود داشته باشه. شما نگاه بکنید به سینمای هالیوود، ببینید قهرمان توش دیده میشه.
بله.
مردم ما قهرمان دوست دارن، کشور ما پر از قهرمانه.
اصلا ادبیات ما ادبیات قهرمان پروری بوده.
فردوسی در شاهنامه داره قهرمان میسازه، یعنی رستم قهرمانه،
حتی سعدی
و حتی سعدی. بله دقیقاً. و دفاع مقدس ما پر از قهرمانه، از دید حماسه باید بهش نگاه بکنیم حتما، و حتما به نتایج خوبیم.
خیلی متشکرم آقای وسیله، خیلی ممنونم آقای سمیر،
خیلی ممنون
امیر دربندی، بسیار سپاسگزارم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، خداحافظ.
رو به خدا می‌رویم، رو به خدا می‌رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می کربلا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار کنیم، هستی خود به راه حق یک سر قربان کنیم، جان و سر و وجود خود فدای قرآن کنیم، ما به جوار کبریا، ما به جوار کبریا، با شهدا می رویم، با شهدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، بحر ولای عشق او، بحر ولای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، فرشت خون گشته و ز قید ها رسته ایم، به لطف بی کران حق.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 47 44 ارسال فرمایند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت با رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.